رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 12 ماه می 2014 میلادی، مرهمیده روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران را میشنوید. و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری به همراه همکارم سراج جباری برنامه نگاهی به رویدادهای هفته رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. موج اعدام‌های علنی و مخفی همچنان در زندان‌های ایران جریان دارد. بعد از اعدام 11 نفر در اواخر فروردین ماه در زندان قزل‌حصار کرج به اتهام مواد مخدر، بار دیگر 11 زندانی دیگر در آستانه اعدام قرار دارند و قرار است در روزهای آینده این حکم در مورد آنها به اجرا درآید. از سوی دیگر به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، دو فعال کارگری که در نیمه شب 11 اردیبهشت و همزمان با روز جهانی کارگر مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب مستقر در اوین برای آنها حکم بازداشت موقت صادر شده و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. و همچنین ماموران امنیتی در روز جهانی کارگر با تهاجم خشونت‌آمیز به گلگشت خانوادگی اعضای سندیکای کارگران فلزکار اقدام به بازداشت دست جمعی تعداد زیادی از آنها کرده بودند.
آمار بیکاران در ایران همچنان رو به افزایش است. به گزارش تهران پرس، به نقل از ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران، حدود 7 تا 8 هزار پزشک بیکار در کشور وجود دارند. به گفته وی افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای بکارگیری پزشکان آموزش دیده در مناطق محروم موجب شده تا علاوه بر تجمع پزشکان در پایتخت و در حالی که تهران از امکانات پزشکان عمومی و متخصص اشباع شده است، سایر شهرهای کشور و به خصوص نقاط دورافتاده از حضور یک پزشک عمومی هم محروم هستند. همچنین ایرانا نیز در گزارشی به نقل از کورش پرند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که سونامی بیکاران دانشگاهی در راه است، گفت که سال گذشته حدود 4.5 میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور به تحصیل اشتغال داشتند که به زودی این جمعیت عظیم وارد بازار کار کشور خواهند شد.
در شرایطی که قیمت انواع کالاهای اساسی و مواد سوختی به طور روزافزونی رو به افزایش است، بسیاری از کارگران کارخانه‌ها ماها از گرفتن حقوق محروم هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، آقایار حسینی، در گفتگوی با ایلناس از تأخیر 5 تا 20 ماهه در پرداخت حقوق کارگران صابونسازی خرمشهر خبر داد. به اعلام کرد بعد از اینکه این کارخانه کاملا بخش خصوصی واگذار شد، کارفرمای جدید مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران را پرداخت نکرده است. در هفته گذشته نیز به گزارش فعالان حقوق بشر، کارگران و کارکنان مخابرات استان اردبیل روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و همچنین عدم انعقاد دوباره قرارداد در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند که با دخالت نیروی انتظامی به درگیری لفظی منجر شد. از سوی دیگر به گزارش ایلنا، حسن توززنجبانی نماینده صنفی کارگران کارخانه ایران شرق به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش با 15 سال سابقه کاری و پس از 10 سال فعالیت شورایی اخراج شد. بیش از 600 کارگر این کارخانه با نوشتن توماری مخالفت خود را در زمینه اخراج وی اعلام کرده و خواهان بازگشت نماینده خود به کار شدند.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن بخش‌هایی از بازداشت‌ها و ضرب و شتم کارگران در روز اول ماه مه، خشونت و سرکوب کارگران را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است کانون نویسندگان ایران از کوشش و مبارزه همه کارگران برای احقاق حقوق خود از جمله حق تشکیل تشکل‌های آزاد و برگزاری مراسم مسالمت‌آمیز پشتیبانی می‌کند. ما بنا به منشور خود برای کارگران و همه مردم حق آزادی اندیشه و بیان قائلیم. از این رو خشونت و سرکوب کارگران را در روز اول ماه مه محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط کارگران بازداشت شده هستیم.
در حالی که خطر محیط زیستی دریاچه ارومیه و احتمال قریب الوقوع بروز طوفان‌های نمک نگرانی کارشناسان، فعالان محیط زیست و مردم را برانگیخته است، دولت اما اقدامی برای کاهش این خطر انجام نمی‌دهد. طبق نظر کارشناسان، رفته رفته امید برای احیای دریاچه ارومیه کاهش می‌یابد که این امر ضرورت حساسیت به این امر مهم را افزایش می‌دهد. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه نسبت به بروز بادهای محلی خلیج سلماس و بروز مشکلات تنفسی برای مردم ارومیه هشدار داد و از برخورد منفعلانه دولت و بیعملی کارگروه نجات دریاچه ارومیه خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر 94% از آب دریاچه ارومیه خشک شده و تنها 6% از آب دریاچه باقی مانده است. وی به عنوان یک راهکار کم هزینه تر انتقال آب رس از حوضه پایین دست را عنوان کرد. وی همچنین به سوء استفاده های مالی اشاره کرد و گفت پولهای زیادی برای رفع مشکل این دریاچه تخصیص داده شده، ولی که هیچ کدام از این منابع به درستی برای دریاچه ارومیه هزینه نشده است. ایجاد ابر مصنوعی و بارورسازی ابرها و آزاد کردن سدهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و همچنین توقف انتقال آب زرین رود به تبریز از جمله راهکارهایی است که میتواند مرهمی برای نجات این دریاچه شود.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران.
الو؟
الو، آقای احسانی راد؟
بله.
سلام و درود به شما. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا بازاهم شدم.
قربونت برم، حال شما خوبه؟
زنده باشید. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم. آیا امکان صحبت هست؟ کوتاه.
خواهش میکنم.
کوتاه وقتتون رو بگیرم.
والا حقیقت من دو سه روز مریضم، تبلر گرفتم شدید.
من شفای عاجل دارم برای شما. آرزوی سلامتی دارم.
دو سه روزه متاسفانه افتادم. آره، ولی همینطوری بهتون بگم که بلا جعفر و جمیل گفتن تا 20 روز دیگه، به قول معروف از دو سه روز پیش رفتن اونجا، گفتن تا 20 روز در اونجا میمونن، تا 20 روز دیگه. منتها حقیقتش اینه که ما ساکت نمیشینیم، احتمالاً در یک شنبه آینده بریم جلوی، احتمالاً 100% بریم جلوی مجلس و با خانواده ها و اعتراض بخونیم و خانه آزادیشون بشیم. این موردیه که به هر حال میتونم بهتون بگم. مثلا این موضوع برامون چون حل نشده، این رو حتما ادامه میدیم، یعنی حتما تجمعات و اعتراضات خودمون رو دوباره سازمان میدیم، چه حالا بچه ها اونجا باشن چه نباشن. به هر حال چون مسئله حل نشده، مسئله موز حل نشده، روی این دوتا موضوع خیلی اصرار داریم که مسئله موز رو ادامه بدیم. یعنی از نظر ما روز جهانی کارگر پایان نپذیرفته، مسئله حل نشده، ماده 41 قانون کار اجرایی نشده و خبرهای ناگواری دیگه هم میاد، میگن میخوان بازنشستگی رو افزایش بدن، ماده 41 قانون کار بردارن. از این کارها هم هست که به هر حال کارگرا بایستی به طور عموم در مقابل این وایسن که دیگه اینقدر بیشتر از این دیگه به حمله به معیشت و منزلتمون دیگه واقعا دیگه جایی برای عقب رفتن و تحمل بیشتر از این دیگه وجود نداره. حقیقتش اینه که امسال از سال پیش به طور واقع اینقدر حمله به معیشت و کارگران شده که ما اصلا تمرکزمون از دست که به چی چیزی بپردازیم، کجاش بگیریم. مسئله دستمزد نیست، مسئله بیکاری. هم یالا خودشون اعلام میکنن که 40 میلیون بیکار وجود داره. هر روز هم خبر از این میاد که یکی به علت چندین هزار میلیارد دزدی گرفته شد، ولی هیچ خبری، هیچ قرائنی در دست نیست که اوضاع بهتر بشه. همین حالا کارخانجاتی که من باشون ارتباط دارم، مثلا کارخونه پروفیل صفا، پروفیل ساوه، به طور کامل کارخونه‌ای که 1200 تا هر کدوم 1200 تا کارگر دارن به طور کامل خوابیدن و شاید تو این مدت یک ماه 100 تا کارگر خودشون از کار رفتن، خودشون استعفا دادن، چون حقوقاشون ندادن، 6 ماه حقوقاشون ندادن، دفترچه‌هاشون تمدید نکردن. و کارگرانی هم که جلوتر اخراج شدن، بیکار شدن، سنواتشون رو نمیدن. اخبار میرسه داخل قزوین 6000 کارگر 62 ماه حقوق نگرفتن. یعنی آدم نگاه میکنه، به هر جا نگاه میکنه، خبر خوبی به دست نمیاد. و به دلیل ما به شدت نگرانیم، به شدت این رو میگم، دچار استیصال شدن. همین امروز با یک کارگری صحبت میکردم که میگفت چه کار کنیم، کارفرما اومده تعدادی از ما رو یک ماهه قرارداد بسته، یه عده دیگه رو 3 ماهه، یه عده دیگه رو 6 ماهه. کارگران این یکی به اون نگاه میکنه میگه که خب من که 3 ماه قرارداد دارم، حداقل با این یکی که 1 ماه قرارداد نزدیک نشم. اون که 6 ماه قرارداد داره میگه من اون که 3 ماه قرارداد داره نزدیک نشم. از ترس اخراج این تفرقه واقعا مشمئز کننده و نفرت انگیزی بین کارگران گذاشتن. تعداد زیادی از این کارگران که کارشون سخت و زیان آور بوده، اینا رو به خونه فرستادن و اصلا بلا تکلیف نه بهشون میگن اخراجید، نه بهشون میگن سر کارید. و اینا از ترس این که تمام سنواتشون از بین نره، تمام حقوقشون از بین نره، هیچ صداشون رو بلند نمیکنن. به محض اینکه هر کدومشون به اداره کار مراجعه کنن، اعتراض کنن، حرفی بزنن، به همون لحظه اداره کار به شرکت تماس میگیره و اون کارگر رو به دلیلی که قراردادی مورد حمله قرار میدن و احتمال اخراجش هست. یعنی اوضاع احوالی که هست به این صورته. مسئله اصلی ما مزده، ولی واقعا بیکاری، فقر، گرسنگی، تورم، این اوضاع احوالی که همیالا یارانها رو به این صورت کردن، یعنی واقعا کمر مردم شکسته، واقعا کمر کارگران شکسته، یه اوضاع احوال واقعا فاجعه آمیزیه. من نمیدونم، من همونجا هم به معاون وزیر کار سال پیش گفتم که این یه سونامی اجتماعی، شما کجا میتونی جلوش بگیری؟ مردم، کارگرا به شدت با این اوضاع احوال دیگه نمیتونن تحمل بکنن. حقیقتش اینه که هیچ قرائنی ناظر بر این نیست که برای حتی تو وضعیت موجود این رو بتونن، اقتصاد رو تو وضعیت موجود نگه دارن. مهار گرانی، تورم از دستشون در رفته، یعنی به صورتی که دیگه اصلا جلوی هیچ چیه نمیتونن بگیرن.
بله بله، تصویری که ارائه دادید آقای احسانی را واقعا وضعیت بسیار اسفباری هست و مادامی که یک اقدام گسترده و مشترک از سوی کارگران صورت نگیره در به همین پاشنه خواهد چرخید. البته گفتن اینکه یک اقدام آسان هست ولی خب
بله دقیقاً، بله دقیقاً. میدونی کارگرا به شدت تحت فشارن تو این 90 ساله اختناق، یعنی ما میتونیم بگیم 90 سال اختناق استبداد نذاشته هیچ پله‌ای از تشکل واقعی کارگر رو پای خودش بنا گذاشته بشه، واقعا نذاشته. اگر حالا یه سطح کوچیکی به نام تومار 40,000 امضا میاد، به پشتوانه این تومار 40,000 امضا کارگر میتونه بره جلوی وزارت کار ارزم بزرگ شما اعتراض بکنه. 35 سال مبارزات کارگران، 35 سال کشته شدن امثال ستار بهشتی و اصانلو و دیگر جانباختگانی که در راه آزادی طلب کارگر زندان شدن، شکنجه شدن، جون خودشون از دست دادن، مجبور شدن، و مطالبات انباشته کارگران، مطالباتی که دیگه یعنی واقعا این کارگر دیگه نمیدونن این کارگر دیگه چی جوابش بدن. این باعث شده که نتونن با ما برخورد خشنی بکنن، ولی با این حال هنوز هم دو نفر از بچه های ما را، جعفر و جمیل رو گرفتن و خیلی کارگرهای دیگه هنوز تو زندان و آزادشون نمی کنن. ما به طور واقع مصرین کارگرانی که فریاد زدن آقا ما تشکل مستقل می خواهیم، حقمونه، ما می خواهیم صدامونه به گوش مسئولین برسونیم، به گوش جامعه برسونیم، حق داریم. همین آقای رئیس جمهور تو روز 11 اردیبهشت گفته، ولی عملا به نظر من این دروغ آشکاره، چون عملا به این مسئله عمل نمی کنن. که این 10 سال جعفر عزیزاده، جمیل محمدی، ما داریم میگیم آقا تشکلی که مستقل باشه، میخواد واقعی باشه، باید از دل کارخونه در بیاد، اونجا کارخونه آزاد باید باشه که کارگرها بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن. همین حالا داخل شرکت زیادی که 1200 کارگر داره، حتی یه انجمن سنفی نیست، حتی یه نماینده کارگری نیست. کارگر به کجا پناه میبره؟ هر جا پناه میبره آدم هایی هستن که ضد منافع اونن، ضد اونن، بی صاحب، بدون هیچ کسی که پشتوانه داشته باشه. و اختناق و استبداد نتونسته اجازه بده تو این 90 ساله که حداقل خشتی بذاره برای خودش. اگرچه من این رو تاکید میکنم روز جانی کارگر این خشت گذاشته شده، کارگر به طور واقع اومده وسط، اومده میدون، حقش میخواد. دیگه این 11 اردیبهشت به بعد دیگه مثل قبل نیست، دیگه مثل سال دیگه نیست. کارگر با صدای خودش گفته میام اونجا جلو وزارت کار، و اومد، و کارگرای دیگه این جسارت رو پیدا میکنن که بیان حرفشون رو بزنن، اعتراض میکنن و مطالبات به حقشون رو بگیرن. این دیگه امروز مشخص شده، کارگر به واقع دیگه اومده روی پای خودش و میتونه و بایست حالا میلیمتر به میلیمتر، خشت به خشت کار خودش رو ببره جلو و بتونه مطالباتش رو بگیره. ببین آقای روشن، ببین حقیقتش اینه که میکانیزم ساختن تشکل در ایران باید یک میکانیزم ویژه باشه. میکانیزمی در کشورهای دیگه نیست که راحت قانونی بیاد این کار رو انجام بدن. بایستی کارگر ابتداءً 2 نفر 3 نفر با نامه نوشتن، با جذب نیرو، با اعتراض خودش یواش یواش تو کارخونه اعتباری حاصل بکنه، اخراج نشه. البته به دلیل اینکه قرارداد مودت هست، واقعا این کارم خیلی سخته، واقعا این کارم سخته. ما هر چی بگیم تنها چاره ای که هست شاید اینه که تشکل‌های بیرون از کارخونه درست بشه. ولی با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور تو 11 اردیبهشت گفته باید کارگر در کارخونه تشکل داشته باشن، باید به طور واقع کارگر داخل کارخونه رو این مسئله تاکید بکنه، رو این بکوبه، اینقدر نامه بنویسه، اینقدر تومار بنویسه، اینقدر بره تا بتونه این تشکل خودش رو حتی در حد انجمن صنفی، در حد یه تشکل ابتدایی داشته باشه. اگر که به طور واقع وقتی هر اعتصابی در کارخونه جا صورت میگیره، اونجا سازماندهی شده است و اونجا داره تشکله، ولی تشکلی که کارگر به صورت علنی این رو ببینه و بتونه ببینه که این منشأ اثره و میتونه به این تکیه بکنه، متاسفانه نیست. و این دلیلش، دلیل اختناق و سرکوب 90 سال جنبش کارگری در ایرانه.
بله، اشاره درستی فرمودین آقای احسانی راد. اونقدر هزینه مبارزه را بالا بردند که کسان کمتری، افراد کمتری در آن شرکت کنند و مشارکت کنند، ولی کارگران چاره ای ندارند جز مبارزه برای احقاق حق خودشون. شما هم جز بازداشتی های روز جهانی کارگر اول ماه مه بودید. آنچه بر شما گذشت چه بود آیه احسان ایراد؟
خواهش میکنم. حقیقتش اینه که ما و تعداد زیادی از کارگرها که جلوی وزارت کار دقیقا رأس ساعت 10 حاضر شدیم و من بنر پرچم روز جهانی کارگر گرامی باد و پروین محمدی پرچم مادی چلی که قانون کار بیچونه چرا باید اجرا بشه، بلا فاصله حمله ممون کردن. ما مقاومت کردیم، شاید بیش از 5-6 نفر به من هجوم آوردن و من مقاومت کردم. حقیقتا اونا هرگز انتظار نداشتن که ما رو اونجا ببینن، شاید تصور میکردن جلوی ما رو زودتر از موقع میگیرن، ولی بعد از اون که ما رو به محل بازجویی بردن، حقیقتش اینه که کارگرا و تعداد زیادی از کارگرایی که اونجا بودن، من صداشون رو تو بازجویی میشنیدم. یکی از کارگرا از ستار بهشتی دفاع میکرد، یکی از کارگرا از میگفت وقتی که من 600 تومن حقوق میگیرم کجا برم فریادمو بزنم، و چند تا یه کارگری بود که همونجا حتی گریه میکرد. این نشون میداد که وقتی که جنس اون آدم ها همه کارگر بودن، حقیقتش چند تاشون ترسیده بودن، چند تاشون دفاع میکردن و من صدای اونا رو میشنیدم که بعضی از اونا دفاع میکردن و صدای پروین رو میشنیدم که به شدت دفاع میکرد و حتی 1 میلیمتر از موازه خودش عقب نمینشست. من به شدت دفاع میکردم از مسائلی که تو این مدت ما انجام دادیم و حقیقتش اینه که بازجو هیچ سؤالی برای گفتن نداشت، هیچ کاری نمیتونست بکنه. این حاصل مبارزات 35 ساله و شاید بگم 90 ساله طبقه کارگره. جسارتی که ما گرفتیم، حقیقتش این جسارت از نیروهای کارگری که تو این مدت تو زندان ها بودن، شکنجه شدن، از بین رفتن، ستار بشتی ها، احسانلوها و دیگران. ما این جسارت پیدا کردیم به پشتوانی 40,000 امضا کاملا دفاع کنیم و حرفمون رو پیش ببریم و سر بلند از اینجا بیان بیرون. اگر که اینا جمیل محمدی و جعفر عزیزاده رو گرفتن و ما هر چه زودتر خواستارمونیم که این عزیزان ما هر چه زودتر آزاد بشن، چون اونا هیچ چیزی غیر از تشکل واقعی کارگر، غیر از اینکه دستمزد کارگر به طور واقعی اندازه تورم واقعا موجود باشه، چیزی دیگه نمیخوان.
آیه احسان ایراد، اشاره کردین که چندین نفر، 5-6 نفر به شما حمله کردن.
بیش از 5-6 نفر بود.
اینها چه مشخصاتی داشتن؟ لباس فرم داشتن یا لباس شخصی بودند؟
همه لباس شخصی بودن. حقیقت ما رو تو یه جایی بردن برای بازجویی اولیه، شاید هزار، شاید بیش از صدها لباس شخصی، شاید بیش از صدها لباس نظامی و بیش از صدها نیروی گارد ویژه اونجا بود. و اینا وقتی که ما رو از اونجا اومدیم بیرون، دستبند به دستمون بسته بود، واقعا با احترام به ما نگاه میکردن، با چشمان از هر دقیقه در اومده میگفتن اینا کیان، اینا چه کسانی هستند که جرأت کردن بگن میایین و اومدن. من اینا رو تو نگاهشون میدیدم، اونجا پر بود از مأمور، ولی حقیقتش اینه که بعد از اینکه ما اونجا رسیدیم برخوردی نکردن و بازجویی ها خیلی راحت انجام شد. این احترام نه به دلیل اینکه طرف مقابل ما به قانون احترام میذاره و رعایت حال ما کرده، این جسارت ما، جسارت مبارزه طبقه کارگر توی 35 سال و مطالبات انباشته شده کارگر که نتونستن بدن و پشتوانه 40,000 امضا، این باعث شد که مجبور بشن با احترام ما برخورد کنن.
آیه احسان ایراد، آیا میدونید اون محلی که شما را بردند کجا بود؟
والا حقیقتش اینه که یه جایی بودن دفتر پیگیری بود اونجا، ولی در قبل از دفتر پیگیری یه جایی بودن که در یه زیرزمینی بود، من محلش رو نمیدونم، یه 3 طبقه زیر زمین بود که اونجا پر بود از نیرو و بازجویی‌های اولی انجام شد. من اونجا محلش حقیقت نمیدونم، ولی بعد از اونجا ما رو به دفتر پیگیری تو ولیعصر خیابان مظفر بردن و ساعت 10 شب برامون آژانس گرفتن. ما هم گفتیم کجا میرید، گفتیم میریم خونه جعفر عزیزاده ببینیم اون خانوادهش در چه حاله. و من گفتم تا زمانی که پروین آزاد بشه من از ایران نمیرم، و دوتاییمون با هم و مجبور شدن برامون آژانس بگیرن، پول آژانس بدن و ما خودمون گفتیم که میریم خونه عزیزاده برسیم اونجا. ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم، اینا خودشون میدونن.
آیه احسانیراد، من بسیار ممنونم از شما که با این وضعیت در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی سلامتی دارم برای شما. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
مسئله مهم حقیقتش اینه که واقعا مسئله ای که هست باید جنبش دستمزدها به هر صورتی ادامه پیدا بکنه، تحت هر صورتی این جنبش برای افزایش دستمزدها خاموش نشه. کارگران امسال حق به جانبند، چون ماده 40 که قانون کار به صورت مجرمانه و غیر قانونی انجام شده و به طور کامل انجام نشده، ماده 40 که قانون کار رو میتونه پرچم کنه وایسه و حقش رو بگیره و تمام جامعه هم پشتیبانشه و حتی من به نظرم میرسه نیروهای سرکوب هم عاجز میشن از، یعنی حقیقت دستشون بالا نمیره برای یک جریانی که حداقل مزدش خودش رو میخواد. ماده 41 قانون کاری که خود دولت و خود حکومت گذاشته تو قانون کار، این به نظر من این پرچم تحت تاثیر هیچ جریانی نباید خاموش بشه و با توجه به این مطالبه و به این خواست، خواستا و مطالبات دیگر خودش رو هم پیگیری کنه. یعنی به موازات این کار در کارخونجات برای حقوقهای محوقه، برای اینکه اخراجش نکنن، برای اینکه هر حقوق برای بازنشستگی بیش از مورد و سخت زیان آور باید در مقابل کارفرمایشون دست به تجمع بزنه، تحسن بزنه، اعتراض بکنه. به موازات این کار این دوتا مسئله یه که میتونه کارگر رو رو به جلو ببره و بعد از 11 اردیبهشت 93 به نظر من این امکان پذیره، چون به طور واقع توازن قوا به هم خورده و حالا به نفع طبقه کارگره.
من بسیار سپاسگزارم از شما آقای احسان ایراد. آرزوی سلامتی دارم و آرزوی روزهای خوب و خوش برای شما.
ما هم از شما خیلی متشکریم که صدای ما هستید. خیلی از شما متشکریم. واقعا ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم که صدای کارگری که واقعا صداش رو از هیچ طریقی نمیتونه بلند بکنه، شاید منشأ اثری بشه که حکمرانان، حکومتیا حداقل چشمشون رو باز بکنن و این اوضاع احوال رو تغییر بدن، چون دیگه واقعا تحمل ناپذیر شده، واقعا تحمل ناپذیر شده. باور کنید من هر روز اخبار خودکشی رو میفهمم. دختر 16 ساله همین دیروز توسط مادرش خفه شد. دختری دیگه رفتن خونهشون 18 مرتبه خودکشی کرده. باور کنید خیلی اوضاع اسفباره، باور کنید خیلی اوضاع اسفباره. حالا به غیر از اینکه کارگران روزانه تو کارخونه جات کشته میشن، سر کار کشته میشن، با بدترین وسایل کار میکنن و هیچ گونه وسایل ایمنی و حفاظت فردی ندارن، در دستگاه ها به شدت فرسوده است، ناچارن کارخونه جاتی که کار میکنن با شیفت های 12 ساعته بیشتر تو سرصده های خیلی وحشتناک بیش از 125 دسیبل کار بکنن و حداقل اخراج نشن، چون ارتش بیکار 6 میلیونی تا 10 میلیونی پشت در وایساده. این به شدت کارگر آزار میده، به خاطری که وقتی که ارتش بیکاری اونجا باشه این دستمزد رو هم میاره پایین، کارگر رو هم باعث میشه که تن به هر خفت ذلتی بده.
بله، امیدوارم کارگران با اقدامات خود، با اعتراضات خود نقطه پایان بذارن برای این وضعیت اسفبارشان.
دقیقا، شما اگر من حالا زیاد حرف میزنم باید ببخشید، ولی حقیقت اینه که توی این 35 ساله هیچ موقع اعتراض نخوابیده، هیچ موقع اعتصاب نخوابیده، هیچ موقع تحسن تجمع نخوابیده با تمام این سرکوب، با تمام اینا، ولی حقیقت هرچه فریاد میزنن، هرچه داد میزنن، فریاد میزنن، اوضاع احوالشون بدتر میشه و این باعث میشه به نظر من که تضاد کار سرمایه خیلی عمیق و قطبی بشه. این واقعا فاجعه آمیزه، واقعا فاجعه آمیزه که این تضاد رو به سمتی میبرن که واقعا آشتی ناپذیره و راه حلی جز این که گریبان هم دیگه رو بگیرن ندارن. این اوضاع به اون سمت داره میره.
بسیار ممنونم آقای احسان ایراد، بیشتر از این
وقت
رو نمیگیرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، قربان شما، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لالی محمدی با 34مین برنامه کارخانه، مجله کارگری و هفتگی رادیو ندا با شما هستیم. در بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان را همراه با شادیار عمرانی به سمع شما میرسانیم. در قسمت دوم به سخنان مازیار گیلانی نژاد از فعالان کارگری و از اعضای بازداشتی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک پس از آزادی از زندان خواهیم پرداخت که گزارشی را در این مورد تهیه کردیم و همراه با شادیار عمرانی آن را اجرا خواهیم کرد. تا پایان برنامه با ما باشید. اخبار این هفته را پس از 1 می، روز جهانی کارگر، با ادامه اعتصاب کارگران معدن پلاتین آفریقای جنوبی شروع می‌کنم. اتحادیه کارگران معدن پلاتین موسوم به آمکو در آفریقای جنوبی روز دوشنبه 15 اردیبهشت 5 می با رد پیشنهاد کارفرمایان اعلام کرد که اعتصاب کارگران ادامه می‌یابد. حدود 80,000 عضو این اتحادیه از 4 ماه پیش خواستار افزایش 2 برابری دستمزدها و رسیدن به حقوق پایه $1,200 در ماه هستند. نزدیک به نیمی از تولید جهانی صنعت سوداور پلاتین را 3 کمپانی بزرگ آفریقای جنوبی عرضه می کنند. از ابتدای اعتصاب کارگران این 3 شرکت بیش از 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. امریکا به اقتصاد آفریقای جنوبی هم صدمه.
به دنبال خصوصی سازی صابون سازی خرمشهر در سال 87، مطالبات مزدی و بیمه‌ای 120 کارگر این واحد تولیدی با تأخیر پرداخت شده است. نکته جالب توجه اینجاست که کارفرمای صابونسازی خرمشهر ایجاد یک سری جفسازی‌ها در محیط این واحد صنعتی را دلیل توقف فعالیت کارخانه عنوان می‌کند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان از تأخیر 5 تا 20 ماهه در پرداخت حقوق کارگران صابونسازی خرمشهر خبر داد. آقایار حسینی با اعلام این خبر گفته که از سال 87 که کارخانه صابونسازی خرمشهر با منفک شدن از سازمان بنیاد شهید کاملا به بخش خصوصی واگذار شد، کارفرمای کارخانه جدید به دلایل مشکلات مدیریتی نتوانست مطالبات مزدی و بیمه کارگران را پرداخت کند. این واحد تولیدی حدود 26 ماه است که به دلیل مشکلات مدیریتی تعطیل شده است و کارگران در این مدت فقط توانستند بخشی از حقوق خود را با شکایت به مراجع قانونی به فروش دارایی‌های کارخانه دریافت کنند. تعداد کارگران صابون‌سازی خرمشهر 120 نفر است که از این تعداد 100 نفر از کارگران رسمی و بقیه قراردادی هستند. علاوه بر تعویق حقوق کارگران، کارفرما از ابتدای سال 92 بیمه کارگران را وارد نمی کند. به همین دلیل دفترچه درمانی کارگران فاقد اعتبار است و در این زمینه کارگران دچار مشکلات عدیده هستند. گفتنی است که همه کارگران این کارخانه هر روز صبح در محل کارشان حاضر می شوند، اما کارفرما برای کارگران کارخانه کار ایجاد نمی کند.
بیش از 100 کارگر بازنشسته کارخانه نساجی مازندران هر روز 14 اردیبهشت برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تهران حضور دارند. مطالبات معوقه این کارگران شامل حدود 30 ماه دستمزد پرداخت نشده و سنوات پایان کار است. حدود 500 کارگر بازنشسته این واحد نساجی بابت مطالبات معوقه خود مبلغ 8.5 میلیارد تومان طلبکار هستند. شنیده ها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس به کارگران بازنشسته نساجی مازندران وعده دادند که موضوع پرداخت مطالبات معوقه آنها را در جلسه طرح سوال از وزیر صنعت مطرح خواهند کرد. با وجود آنکه این کارگران از مراجع قضایی برای توقیف بخشی از اموال کارخانه حکم گرفتند، اما تا به امروز روند اجرای این حکم میسر نشده است. نساجی مازندران از اسفند ماه سال 91 با حدود 300 کارگر فعالیت خود را از سر گرفت و در حال حاضر عملکرد اقتصادی آن با وضعیت کنونی نیروی انسانی حاضر در کارخانه و بازار فروش محصولات تولیدی دارای توجیه اقتصادی است.
و اما موج تازه بیکاری کارگران ساختمانی در ایران. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران در این رابطه گفته که بحران بیکاری کارگران ساختمانی تشدید شده است. ساخت و ساز مسکن‌های مهر در سال گذشته به اتمام رسیده و کارگران ساختمانی شاغل در این طرح‌ها به تهران مهاجرت کردند. وی در ادامه گفته است که از طرفی شهرداری تهران هنگام صدور مجوز تراکم برای ساخت و ساز به دلایل مبهم سختگیری می کند و ساخت و ساز در شهر تهران از رونق همیشگی افتاده است. به گفته باقری همه این عوامل دست به دست هم دادند تا شمار قابل توجهی از کارگران ساختمانی در تهران بیکار بمانند. این فعال کارگری در ادامه با اشاره به مرگ 3 کارگر ساختمانی در هفته کارگر نسبت به عدم رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی هشدار داد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران در پایان از شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل بی‌توجهی به ایمنی کارگران ساختمانی انتقاد کرد.
و سرانجام کرای تاکسی هم گران شد. یک عضو شورای شهر تهران گفت مصوبه شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی از 16 اردیبهشت ماه اجرایی می شود. به گفته قناعتی افزایش نرخ‌ها بر اساس مصوبه قبلی شوراست و به طور میانگین کرایه‌های تاکسی 25% افزایش پیدا می کند. اخبار فعالان کارگری. مازیار گیلانی نژاد از فعالان مستقل کارگری و از اعضای سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک که بامداد جمعه هفته گذشته 12 اردیبهشت بازداشت شده بود، عصر 17 اردیبهشت آزاد شد.
جمعی از کارگران سنندج و کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای ادامه بازداشت جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را محکوم کردند. در بخش از این بیانیه آمده است: ما کارگران امضا کننده تومار در شهرهای سنندج و کرمانشاه ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه بازداشت دوستانمان اخطار می‌دهیم که هزاران کارگر امضا کننده تومار اعتراضی برای افزایش دستمزد از این عمل غیر انسانی وزارت اطلاعات و سیستم قضایی خشمگین بوده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان می‌باشیم و اعلام می‌کنیم چنانچه این دو تن از هماهنگ کنندگان تومار هر چه سریع‌تر آزاد نگردند، خود را برای ابراز اعتراض محق می‌دانیم و عواقب ناشی از ادامه بازداشت این کارگران مستقیما متوجه مسئولین قضایی و اطلاعاتی. لازم به ذکر است که در آستانه برگزاری اول مهمه 11 اردیبهشت آقایان جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، دو نفر از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 نفری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ساعت 1:30 شب با یورش ماموران امنیتی در خانه خود بازداشت شدند. این دو فعال کارگری پس از 5 روز بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
حوادث کار در هفته ای که گذشت: مجروح شدن دو کارگر بر اثر ریزش دیوار کانال فاضلاب، دو کارگر مغنی بر اثر ریزش ناگهانی دیوارهای کانال آب فاضلاب شهری واقع در خیابان جمهوری، خیابان صفی علی‌شاه تهران به شدت مسدود شد.
مرکز اطلاع رسانی آتش نشانی خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ یک کارگر در پی ریزش آوار یک محل گود برداری شده در شهر تهران خبر داد. محمود شاکی درباره این حادثه گفت: روز گذشته وقوع یک مورد حادثه ریزش آوار در ساعت 15 به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطلاع داده شد و در پی آن تیم امداد و نجات ایستگاه های 10 و نجات 3 مستقر در ایستگاه 25 از سوی ستاد فرماندهی به محل حادثه واقع در خیابان مرزداران، خیابان زاگرس شرقی، نفش نارون اعزام شدند. او با بیان اینکه آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص اقدام به آوار برداری و خارج کردن جسد این کارگر از زیر آوار کرده و به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند گفت: تکنسین های اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی مرگ این کارگر را تأیید و اعلام کردند.
حالا تجاوز به خاطر اینکه ما الان حقوق نگرفتم، خدا شاهد من الان 10 روز در خونه فراری ام، نمیتونم به زور روی سر بچه‌ام نگاه کنم. من مجبورم که بیام این کارو پیگیری بکنم و هر کدوم از ارگان‌ها مراجعه کردیم، متأسفانه به صورت جدی این قضیه ما رو پیگیری نمی‌کنن. اصلا اهمیت نمیدن به ما. مجبور شدیم که امروز بیام وزارت کار، گفتن گویا این آقایون الان تصمیم نهایی رو آقایون باید بگیرن. الان اومدیم اداره کار تهران با اینا صحبت کردیم، آقایون هم مثل اینکه اصلا باف میدن، یعنی ما را دیگر نه امکانش نیست داریم. صحبتهایی که مثلا وزارت صنایع به شما گفته، اصلا این ما وزارت صنایع رو قبول نداریم، رئیس جمهوری رو قبول نداریم، ما اصلا نمیدونیم اینجا کی به کی رو قبول داره.
سایه هموار کردن مسیر تولید، تعامل سازنده با جهان، قدم به قدم برای رفع تحریم ها باید زمینه رشد و اشتغال و تولید مهیا و فراهم کنیم. در همین قدم های اولیه که بخشی از تحریم ها برداشته شد، شما امروز میبینید در بنادر جنوب ما کارگران ایرانی مشغول فعالیت برای تخلیه بار هستند، در حالی که این کشتی ها در ماه های گذشته در بنادر جنوبی کشورهای خلیج فارس پهلو می گرفتند. ما باید بنادر خودمون را آباد کنیم، ما باید مزارع خودمون را آباد کنیم.
در بخش دوم برنامه امروز گفتگو و مصاحبه‌ای نداریم. خبرهای مختلفی از بازداشت تا آزاد شدن فعالان کارگری را شاهدیم. شادیار، این خبر آزادی مازیار گیلانی نژاد از اعضای سندیکای کارگران فلزکار رو خیلی جالب کار شده بود. تو هم شنیدی؟
آره، بذار خبر رو برات بخونم. مازیار گیلانی نژاد از فعالان مستقل کارگری که بامداد جمعه هفته گذشته 12 اردیبهشت بازداشت شده بود، عصر دیروز آزاد شد. آقای گیلانی نژاد در این باره به ایلنا گفته ساعت 4 عصر روز گذشته، یعنی چهارشنبه 17 اردیبهشت آزاد شده است و ضمن قانونی و خوب توصیف کردن برخورد ماموران نهاد نظارتی ابراز امیدواری کرد این رویه در دولت 11 ادامه یابد.
این گفته های گیلانی نژاد دو حالت بیشتر نداره، یا تحمیلی است و از پیش تعیین شده و از شروط آزادیش بوده، و یا عقب نشینی واضح و آشکار دولت 11 و سرمایه‌داری حاکم در سرکیل و کارگران.
کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خودشان را به گوش مسئولین و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تنها جنبشی که یک تنه در این روزها در صحنه است و به عناوین مختلفی چون اعتصاب و تحصن در صحنه پیکار و پیگیری مطالبات خود حضور داره، جنبش کارگریه.
تب سرنگونی طلبی ناتویی و رژیم چنجی امپریالیستی، تب حقوق بشری مبارزه به شیوه اپوزیسیون پروغرب در دوره احمدی نژاد، تب خرد بورژوازی شمارنده روزهای حبس موسوی و کروبی داره سرد میشه. اونقدر سرد شده که دیگه حوصله‌ای در سر نداره و رمقی هم نداره. یا باید منتظر حوادثی مثل اعتراضات قومی به صدا و سیما باشیم و یا منتظر فلان ندای ناتو و آمریکا برای موجود بودن گزینه نظامی روی میز درباره حمله به ایران قرار بگیریم. انتظار شاید طولانی و به درازای 100 سال تنهایی مارکز. اپوزیسیون بورژوازی همانند دلالان بورس تهران و نیویورک با این امواج زندند.
سال 92 آینه تمام عیاری برای جنبش کارگری و رهبران طبقه کارگر، رشد اعتصابات کارگری. اگر تنها علتش پوست‌اندازی سرمایه‌داری صنعتی و بحران تولید و واردات بی‌رویه کالای ارزان باشه، واکنش در خور حتی در سطح تحصن و اعتصابات غیرپایدار اخگری است برای به حرکت در آوردن یک پیکار طبقاتی دیگر، مبارزه‌ای که به قول مارکس گاه خاموش و گاه آشکار و همیشه در جریان.
برنگ از طرف دیگه متوهم نبودن به لباس میش که عده‌ای رو به دنبال خودش میکشونن، یعنی مبارزه تمام عیار با نئولیبرالیسم و تقسیم سرمایه‌داری از سرمایه‌داری خوب و بد، خصوصی و دولتی. هدفی جز کشاندن طبقه کارگر به سمت برنامه‌های شکست خورده استالینیستی دوران شوروی، یعنی همون مدل متمرکز و برنامه‌ریزی شده اقتصاد دولتی رو نداره. مدعیان مبارزه با نئولیبرالیسم که از صبح تا شب مقالات پرتمطراق خورده ما میدن و اون رو به تعدیل ساختاری و ساختن هیاهو و حول خصوصی سازی اختصاص میدن، متاسفانه باید گفت نه تنها آلترناتیوی در سر ندارن، بلکه آگاهانه و یا غیر عمد کارگران رو به جنگ دولتی ها و خصوصی ها میکشونن. از کارگر میخوان که نگذاره دولت فلان مدرسه رو خصوصی کنه، بذاره دولتی بمونه. اونو به جنگ با دولت پاس میدن که من از شبح نئولیبرالیسم خصوصی سازی نه بورژوازی میترسم و بگذارید که همه چیز دولتی باشه. تبدیل کارفرمای بزرگتر دولت به یک ناجی طبقه کارگر، دزدی با چراغ از مطالبات طبقه کارگر.
طبقه کارگر صورت مسئلهش این نیست که کارفرما دولت یا بخش خصوصی. صورت مسئله طبقه کارگر تأمین معاشش، امنیت شغلیش، دستمزدش در هر دو کانسپت اقتصادی است. نئولیبرالیسم در ایران تا جایی قابل بررسیه که باید به درستی مشخص بشه که چه چیزی رو میخواد تضمین کنه جز ارزان نگاه داشتن نیروی کار در ایران. کارگر 200 دلاری برای انباشت جهانی سرمایه، هم برای خصوصی و هم برای دولتیش مغروم و به صرف است. با تغییر کارفرما از دولتی به خصوصی مطمئنن تغییری در وضعیت طبقه کارگر حاصل نمیشه، مگه اینکه با این استثناء دست سرمایه‌داری از دولت کوتاه بشه و برای اولین بار در طول تاریخ دولت نقش خونسای طبقاتی بازی کنه که قطعا غیر قابل حصول به اختیار باشه.
مازیار گیلان نژاد درست میگه. بعید نیست که دولت 11 داره عقب نشینی میکنه، اما این عقب نشینی هرچی که باشه پایدار نیست. تضمین این که نیروی کار در ایران ارزان بمونه حتی المقدور و در شرایط حاضر با سیاست‌های نئولیبرالی ممکنه و سازگارتر. شاید فردا سرمایه‌داری به این نتیجه برسه همونطور که در دهه 30 هم در آمریکا به این نتیجه رسید که سکان رو کامل به دست دولت بده. اقتصاد کوپانی و صف شیر و بلیط ارزون اتوبوس برای سرمایه‌داری نون نمیشه. هرچی که باشه این شرایط موقت و زود گذره که حاصل مبارزات پیگیر تنها جنبش اجتماعی و سیاسی این روزها در ایران یعنی جنبش کارگریه. تنها با سازماندهی خود کارگران پایدارتر میشه.
آن روی سگ سرمایه‌داری رو زمانی باید دید که این اعتصابات به مراکز بزرگ صنعتی سرایت کنه و فراگیر بشه. برای اون روزها سازماندهی کنیم. دنبال هم‌عقیده و همشکل ما نباشیم. به دنبال صفی برویم که مبارزه طبقاتی کارگران در اون جریان داره.
گیلانی نژادها به این شرط میمونند و مبارزه رو ادامه میدن که این شبکه فراگیر در بین کارگران شکل بگیره.
گیلانی نژادها به این شرط در پروسه پراتیک قرار میگیرند که در بازی دولتی و خصوصی گرفتار نشند. گیلانی نژادها این روزها کم نیستند. کمی چشمانمان را بازتر کنیم. آنها را به توپ جنگ‌های قومی با دولت به شرط چاقو جنگ‌های دو جناحی تبدیل نکنیم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.